سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا. الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه. الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجل. تو این دنیا دنبال آرزوهاتون هستید، دلتون میخواد بقای حیات پیدا کنید، استمرار تو زندگی پیدا کنید. ولی من ورائکم اجل فمن عمل فامنکم فمن عمل فی ایام عمله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله ولم یضره اجله. مرگ به او ضرری رو وارد نمی کنه. و من قصر، کسی که کوتاهی کند فی ایام عمله قبل حضور عجله فقط خسر عمله و ضره عجله. الا فعملوا فی الرغبه. حالا که راحتید، حالا که ایمنید، از هر عذابی عمل کنید. تنبلی و سستی معنا نداره تو اینجایی که محل عمل. کما تعملون فی الرهبه، موقعی که گرفتار میشید چجور دست و پا میزنید، چجور دنبال این هستید که راه مفر ایجاد کنید. خودتون الان تو رهبه ببینید، این رهبه، این راحتی و آسایش و ایمنی که دارید گولتون نزنید، چون بعد از این رهبه حتما رهبت است. بحث بعدی که ایشان دامز الله العالی می فرماید، بحث حمله مطلق بر مقیده. این تیتریست که در کتب معروف خود ایشان هم در محصول و ارشاد و محصول همین رو فرمودن، حمله مطلق بر مقیده. حالا بر اساس الموجد تیتر اینه: مطلق و مقید متنافی. مل مراد من تنافی. منظور از تنافی چیه؟ منظور از تنافی اختلاف دو حکم مطلق و مقید در سلب و ایجاب نیست. منظور ما از تنافی این نیست که یکیش مثبت باشه یکیش منفی باشد. اعتق رغبتن لا تعتق رغبتن کافره. این دوتا با هم دیگه تنافی دارن، ولی نه به خاطر اینکه یکیشون سالب است یکیشون موجب است، بلکه تنافی اینه. منظور از تنافی یعنی در جایی که احراز شده از وحدت حکم، یعنی جایی که احراز شده از مولا بیش از یک حکم و تکلیف الزامی ندارد. ما دو تا خدمت شما به ظاهر حکم داشته باشیم، یه مطلق و یک مقید داشته باشیم. به خاطر همین میگن این مطلق و مقید متنافیین هستند. چون اگر احراز شده مولا یک حکم الزامی بیشتر نداره، یه تکلیف الزامی بیشتر نداره، خب اون یه حکم الزامی حکم مربوط به مطلقه یا حکم مربوط به مقیده؟ هم مطلق وارد شده اعتق رقبتم، هم مقید وارد شده لا تعتق رقبتم کافرتم، در صورتی که میدونیم مولا یه حکم بیشتر نداره. در این صورت به این مطلق و مقید میگن مطلق و مقید متنافی. به عبارت دیگه تکاذب در ظهور مطلق و مقید در جایی که احراز وحدت حکم شده است را تنافی بین مطلق و مقید گویند. این عبارت یه جاش واسه ما شرط اساسی تنافی رو دست گذاشته. شرط اساسی تنافی احراز وحدت حکم است. اگر نتونستیم احراز کنیم هم نداریم بگیم این دوتا با هم متنافی هست. این شرط اساسیشه، احراز وحدت حکم. احراز وحدت حکم به طرقی امکان دارد، من جمله این است که اسباب ذکر شده برای مطلق و مقید واحد باشد. هر دوتا متفرع بر یک سبب باشد. اگر متفرع بر یک سبب بودن، این نشون می‌دهد که مولا هر دوتای اینها رو چکار کرده؟ آقا هر دوتای اینها رو به عنوان یک حکم احراز کرده که هر دوتا رو متفرع بر یک سبب کرد، یا اینکه خود مولا تصریح کند که یک حکم الزامی بیشتر ندارد. خودش تصریح کنه بگه آقا من یک حکم بیشتر ندارم، یک حکم الزامی. اون وقت میفهمیم که پس این مطلق و مقید اینا با هم دیگه تنافی ده. این شرط اساسیشه، احراز وحدت حکم. این بحث خیلی طولانیه و شقوق متفاوتی داره. ما در این کلاس به اندازه که ایشان دامزله در کتاب فرمودن، این مطلق و مقید میتونن متوافقین باشن یا موافقین باشن، میتونن متخالفین باشن. در سر اینجا ببینید الان اعتق رقبت لا تعتق رقبتم کافرن، این متخالفین. ایشون در این کتاب از این اصلا بحث نکرد، متخالف. متوافقن میتونن هر دوتا به نحو موجبه باشن، موجبتین باشن یا سالبتین باشن. ایشون در این کتاب از سالبتین بحث نکرده، ما بحث نخواهیم کرد. فقط تنها موردی که بحث کرده موجبه. هر کدوم از این ستا میتونه سبب حکم ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد. ایشون در این کتاب اونجایی که سبب ذکر نشده بحث نکرده، ما بحث نخواهیم کرد. فقط تنها موردی که بحث کردن این استش که هر دو موجبه و سبب مذکور، همین یک حاله. بقیه شعوری داره، هر کدوم بحثی داره. ما تو این کلاس نمیرسیم، درسون به اندازه خودش همچین جلو نیست که بخوایم به اونها هم بپردازیم. پس فقط این صورتی که هر دو موجبه باشن، مطلق و مقید، و هر دو سببهای خود درش مذکور باشد. مثل چه مثالی؟ ازت سیغت سر منن نوم فاشرب لبنا، اشرب لبنا مطلق، موضوع تمام الموضوع، ذکر سبب شده. از استیقظت من النوم، دوباره از استیقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا، شیرین. این مقیده، مقید موجبه ذکر سبب، چون سبب ها واحدن احراز وحدت حکم میشه. نوشتیم یکی از راه‌های احراز وحدت حکم آن است که هر دوتا بر سبب واحد بار شده باشن، متفرع بر سبب واحد باشن، میشه احراز وحدت حکم. وقتی احراز وحدت حکم شد تنافی میشه، بر صورت این مکلف چیکار کنه؟ یه تکلیف که مولا بیشتر نداره، یه الزام که بیشتر نداره. آیا اولی رو عمل کنه که به نحو مطلقه؟ وقتی به نحو مطلقه یه نتیجه ای دارد، نتیجهش این استش که چه شرب لبن حامض بکند، مثلا چه شرب لبن حلو بکند، تکلیف گردنش ساقطه چون مطلق. ولی دومی میگه فقط شرب لبن حلو، اینجا تو با هم تنافی دارن و ما میدانیم که وحدت حکم یه تکلیف بیشتر میگه، یه تکلیف بیشتر میگیم این مطلق و مقید متنافی هست. رفع تنافی ایشان دام از ذله العالی در کتاب دو تا رفع تنافی فرمودن. علاج این تنافی، یک، بیایم تصرف کنیم در ظاهر مطلق، در ظاهر مطلق تصرف کنیم. چی کارش کنیم؟ حمل مطلق کنیم بر مقید، بگیم اونجا که فرموده اشرب لبنه، این اشرب لبنن حلوه، این مقید قرینه بر این می شود که تو مطلق هم منظورش لبن حلوه، میشه یه حکم. پس اشرب لبنن، اینم یعنی اشرب لبنن حلوه، یه تکلیف الزامی بیشتر نداری. اونم خورده به چی؟ آقا شرب لبن حلو مثلا. به این میگیم اصطلاحاً حمل مطلق بر مقید، حمل مطلق بر مقید. دو، راه علاج دوم آن است که بیایم بگیم اون مقید، تصرف کنیم در ظاهر مقید، در ظاهر مقید بگیم این مقید بیانگر افضل الافراد است، افضل الافراد است. اون فردی که پیش مولا فرد افضل حساب میشه، فلذا هم شود بر استحباب. دوباره رفع تنافی شد، چون ما یه حکم الزامی بیشتر نداریم، اونم شرب لبنه. حالا تو این شرب لبن افرادی دارن، بهترین فردش این استش که شما حلو بنوشید، ولی اگر هم نخواستی میتونی ننوشی، بقیه افراد میشه رفع تعارض شد، چون دوتا حکم الزامی که دیگه نداریم، یه حکم الزامی داریم، یکیش به صورت استحبابیه، بیانگر افضل افراد است. سومی رو بعضی دیگه از اصولی ها مطرح کردن، ایشان دیگه مطرح نکرده، آن است که بیان از واجب تعیینی صرف بدیم به واجب تأخیری. فکر کردی؟ از واجب تعیینی، این که هر کدوم واجب تعیینی باشن دست ببریم توش، بگیم این واجب تأخیریه، مخیری بین شرب لبن حل یا شرب لبن غیر حل. مخیری، اینو بعضیا فهمیدن، ایشان نفرمودن.
حالا داخلی چه فرقی داره با همون مطلق بودنش دیگه؟ اون حالت که ما مطلق بگیریم
یعنی چی؟
یعنی که همون فقط حمله بر مطلق بگیریم، اون مقیده رو کنار بذاریم، اونجا هم مخیریم دیگه، بین اینی که حالا شیرین باشه یا نباشه.
کی هم چه حرفی بزن؟
الان
اینها که همه عبارت کتاب عبارت تحترم پاک نکردن. کجا اینجا مخیری؟ تو حمله مطلق بر مقید یعنی مطلق و بر مقید هم کنید بگید یه حکم بیشتر، اونم وجوب شرب لبن هول. کجا اینجا مخیری بین هول و غیر هول؟
نه، حمله مقید بر مطلق
اولا این اصطلاح رو که نداریم، معنا نداره حمله مطلق بر مقید. جعل اصطلاح که از خودم نمیتونم، یعنی چه حمله مطلق؟ حمله مقید بر مطلق همچین چیزی نده. تصرف در ظاهر مقید کنیم، بگیم خدمت شما مقید ما فرد استحبابی افضل الافراد تو این آخری، نه نمیگیم فرد استحبابیه اصلا، همچین نمیگیم افضل الافراده، میگیم شما مخیری مثل خصال مثلا کفارا بین این و این و این مخیری، کدوم یکی افضله؟ مثلا بحث افضلیت نیست، بحث استحباب نیست. فلذا این میشود یه نحوه تصرف، دو میشود یه نحوه تصرف، یک هم میشود یه نحوه تصرف، هر کدوم یه نتیجه ای میدن. ایشان بین یک و دو که در کتاب فرمودن میگن اگر از ما بپرسید کدوم بهتره، میگیم شماره یک بهتره. یک، حمل مطلق بر مقید اینه که تیت و عنوان این بحث حمل مطلق بر مقیده. حمل مطلق چرا شماره یک بهتره؟ میگن به خاطر اینکه در خطابات شرعیه حمل مطلق بر مقید کثیر است. چطور؟ از کجا فهمیدید در خطابات شرعیه حمل مطلق بر مقید کثیر است و فقها به این کثرت عمل میکنن؟ حمل مطلق بر مقید میگن قبلا درسشو دادم دیگه، قبلا درسش گذشت. تو کجا؟ عمل به عام قبل از فحصه از مخصص، گفتیم جایز نیست. همونجا ایشون یه درس دیگه هم داد، عمل به مطلق قبل از فحصه از مقید، گفت جاهز نیست. چرا؟ گفت به خاطر این فرمودن، به خاطر اینکه خطابات شرعیه خطابات تدریجیه است. ما ده به شاره رو میدونیم، اول به صورت عام میگه، اول به صورت مطلق میگه، جامعه آماده بشه، وقتی زمینه واسه پذیرش آماده شد خاصشو میگه، مقیدشو میگه. وقتی ما این ده رو از شاره مقدس میدانیم میفهمیم پس کتابات شرعیه آن است که بگیم اول مطلقی رو فرموده بعد مقیدی، البته اراده جدیش خورده به مقید، این نتیجهش میشه حمل مطلق بر مقید. البته من عرض کنم همینجا فقهای شما در کتبهای فقهی از دومی هم استفاده کردن، اینه که ایشون میفرماید که خطابات شرعیه حمل مطلق بر مقید کثیر است و رائج، نه به این معنا که هیچ وقت از حالت دوم استفاده نشده از حمله بر استحباب. چرا؟ حمله بر استحباب هم استفاده شده، افضل الافراد هم استفاده شده، منتها به صورت کم قلیل، چون رائج نیست. اون چیزی که رائج است حمله مطلق بر مقید است. ببینید عبارت کتاب الفصل الخامس، منم همه آدرس ها رو جا گذاشتم، نمیدونم چطور ورد نداشتم. المطلق و المقید و المتنافیان، تعریفی که تقدیم محضر شد از حضرت آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، اصول فقه جلد 6 صفحه 549، سال دیگه هم انشاءالله تعالی مرحوم مظفر صفحه 203 میفرمید. با نکاتی که مشخص شد عرض شد، این نکته در آمد که بحث مطلق و مقید متنافی یا حمل مطلق بر مقید نسبت به مقید منفصل معنا دارد، نه نسبت به مقید متصل. اذا ورد مطلقون چه قول طبیبه از استیغست مننو فشرب لبنن. اینجا از جاییست که وجوب فاعه در مغنی ملاحظه فرمودی، شیش جا وجوب فاعه، یکی اونجایی که جزا انشائیه باشد. فشرب لبنن و ورد مقیدون که منافن لهو منافیست با اون مطلق، چه قول طبیب فی کلام آخره از استیغست مننو فشرب لبنن حلوا فهازان الحکمان متنافیان. از جهت سلب و ایجاب که نه، هر دوتا موجبن. از لحاظ متعلق حکم که نه، هر دوتا شربن، بلکه از لحاظ موضوع حکم تنافی دارن. چطور از لحاظ موضوع تنافی دارن؟ لأن الاول یدل علی کفایت شرب مطلق لبن. یعنی اگر غیر حلوم شما رفتی شرب کردی، تکلیف مولا امتثال شده. و حالا که دومی میگه نه، میگه فقط شرب لبن حلو، به خاطر همین میگیم تنافی دارن. به خلاف ثانی فَإِنَّهُ يَخُصُّهُ شُرْب را به حلو من من اللبن. فقط گفته این فرق. آفرین، احسن، باریکلا. نه خیر، رو این تأمل کنید. سوالی بود که آخر بس میخواستم روش بگم تأمل کنید. اگر کسی قائل شد که وصف مفهوم دارد، لبنن حلوا، ایشون که قائل شد ندارد، مشهور که قائل شدن ندارد، ولی اگر کسی قائل شد خدمت شما وصف مفهوم دارد، آیا باید بازم اینجوری بحث کرد یا بحث دیگه رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنند؟ رو این دقت کنید. ما الان تنافی رو در منطوقین ایجاد کردیم، گفتیم یکیش منطوقش میگه لبن مطلق، یکیش میگه لبن حلو مقید. به منطوقین کار داشتیم، تنافی در منطوقین. ولی اگر کسی قائل شد که وصف مفهوم دارد، اون وقت آیا بازم باید اینجوری بحث کرد یا بحث رنگ و روی دیگه‌ای پیدا می‌کند؟ لطفاً در مباحثه تأمل کنید. بخوانم عبارت کتاب و خدمت. فعلاج و حاضر تنافی یحصل به عهد الامرین، به عهد امرینه. ببینید، هر وقت بحث از خدمت شما تنافی و علاج پیش میاد، یعنی این بحث از ثغریات بحث تعارضه. فلزا انشالله تعالی صفحه 225 این مطالب تکرار میشه. من اونجا برسم میگم صفحه 127 درس دارم، یک کلمه رو دوباره درس نمیدم. دیدید دیگه دعوه من رو. چیزی که یه بار بگم دیگه تکرار نمی کنم، فقط روش رو عرض میکنم. 225 این مطالب تکرار میشه، اونجا میگم صفحه 127 هر اونچه که باید بگیم گفتیم در بحث تعارض بدوی. اون وقت اینم نکته خوبیه، اینجا یادداشت کنید. ایشون حمل مطلق بر مقید رو گوشه کتاب یادداشت کنید، آدرس ها رو جا گذاشتم. در ارشادشون و در مبسوطشون فرمودن از باب ورود است، نه از باب حکومت. البته الان شما هنو نمیدونید ورود چیه، حکومت چیه. اینجا یادداشت کنید که به موقعش که ورود و حکومت رو خوندیم تو اون بحثا، بدونید که ایشان نظرش این است که این از باب ورود است و این مثال واسه بحث وروده. فعلاج و حاضر تنافی یحصل به عهد امرن. یک، تصرف کنیم در ظاهر مطلق. به عبارت دیگه تصرف کنیم در موضوع. در موضوع چجوری تصرف کنیم در ظاهر مطلق؟ هم کنیم مطلق رو بر مقید. فیسیر و لازم و هوه، لازم دیگه تأخیر نمیشه، اون تکلیف الزامی که به گردن ما میاد شرب لبن حلوه. کسی غیر حلو بخوره ممتثل حساب نمیشود. فیسیر و لازم، لازم برای مکلف، واجبه بر مکلف شرب لبن حلوه. به التصرف فی ظاهر المقید، در ظاهر مقید تصرف کنید. به این تصرف میگن تصرف در حکم، تصرف در حکم. التصرف فی ظاهر المقید مثل حمله علی الاستحباب. این کلمه افضل الافراد در محصول، در ارشاد، در مبسوط و همه کتب مطرحه. مبسوط مصحح، حالا اینجا الحمدلله آدرسش هست، جلد 2498 افضل الافراد. این دیگه یه حکم دیگه است. اینجا میشه یکیش استحبابی، یکیش وجوبی. میگه میتونی غیر حلو هم بخوری، ممتثل حساب میشی، ولی بهتر این است که از نظر من چه آقا حلو رو بخوری. جیمش هم که اصلا ایشون متذکر نشده. و رائج در الوسیط جلد 1239 فرمودن و المشهور بین العلماء، مشهور هم همینه بین علماء، و رائج فی الخطابات شرعیته هو حمل المطلق علی المقید، یعنی اولی، لا حمل المقید علی الاستحباب، رائج اینه، وگرنه غیر رائج به نحو قلیل تو همین شرح لمعه. اگر دنبال این بودید که مبانی اصولی شهید رو در بیارید یه جا بنویسید، از همین مورد میبینید که حمله بر استحباب کردن. ببینید مثلا این نحوه تصرف تو اون جایی که اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافر است دیگه مطرح نمیشه، تو جایی که متخالف اینه. هم کنیم بر چی؟ مقید رو بر استحباب. این است که هر کدوم اینا بحث مخصوص به خودش رو داره. و رائج فی الخطابات شرعیته هو حمل المطلق علی المقید لا حمل المقید علی الاستحبابه. وقد عرفت صفحه 112، و اینجا یه خط میگیم درسش اونجا گذشت. قد عرفت صفحه 112 وجههو، چی بود؟ من بیان وجه چی بود؟ من ان تشریع تم تدریجا، تدریجیه، عادت شرع مقدس اینجوریه، و مثل این تدریجی بودن و مثلهو یقتضی جعل الثانی متمما للاول، متمم اولی یعنی اراده جدیه به او خورده، پس این میشود حمل مطلق بر مقید. ثم اون نکته ایست که عرض کردیم، تنافی متفرع است بر احراز وحدت حکم. اگر احراز نکردیم وحدت حکم رو، خب میگیم دو تا حکم صادر شده پس دو تا وجوبه، مطلب حله. ثم ان احراز تنافی فرع و احراز وحدت الحکم، و الا اگر احراز وحدت حکم نشود فلا یحصل التنافی، تنافی پیش نمیاد. دو تا حکم از مولا رسیده، یعنی دو تا حکم از ما خواسته. فلا یحصل التنافی کما، به عنوان مثال کجا تنافی حاصل نمیشه؟ کما از اختلفه، یعنی جاهای مختلفی مثال داره، یکیش هم این مثاله. کما از اختلفه سبب الحکمن، اگر سبب حکمک متفاوت بشود، خب این نشانگر این است که پس وحدت حکم نداری، پس تنافی نیست. مثلا اذا قال طبیب اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا، اینجا سببی که فرموده بیدار شدن از خوابه. و اذا اكلت فاشرب لبنا، اینجا سبب ما اكله. خب دو تا سببه، وقتی دو تا سبب شد، دو تا سبب ظهور در این دارد، بس دو تا حکم است، تنافی موجود نیست تا ما بیافتیم دنبال دفع تنافی. فعل حکمان غیر متنافی هست، حکمان در این صورت متنافی نیستن. چرا؟ لاختلاف هما فی سبب، اون وقت کل سبب نن یستدعی مسببا خواستن بهی. یه بار باید شرب لبن حلو بکنید، یه بار باید شرب لبن بکنید. ایشان دامز الله العالی تو اونجایی که تعدد شرط داشتیم و اتحاد جزا قائل شدن به عدم تداخل اسباب، فضلا برسد به اینجا که چی آقا؟ تعدد جزا هم داریم. فعل الفقیه، این فا متفرع بر این است که گفتیم ان احراز تنافی فرع و احراز وحدت الحکم. حالا که فرع احراز شد، فقیه باید بدوه دنبال احراز. تونست احراز کنه میشه تنافی، باید بره دنبال رفع تنافی. نتونست، تنافی احراز تنافی اثبات نمیشه. فعلن فقی فی مقام تعقید احراز و وحدت الحکم ان طریق احراز وحدت سبب و غیر وحدت سبب. غیر وحدت سبب یه مثال واسش پای تخته نوشتم، مثل اینکه خود مولا تصریح کند یک حکم بیشتر ندارد. خب اگه خودش تصریح کرده یک حکم بیشتر ندارد، بعدش هم فرموده اشرب لبنن اشرب لبنن حلوا، خب باید اینو یه جوری حلش کنید. اینا متنافی این هستن. و الا اگر احراز وحدت حکم نشود فلا دائل حمل المطلق علی المقید، دیگه تنافی پیش نمیاد تا انگیزه واسه حمل مطلق بر مقید پیش بیاد. چرا؟ لتعدد الحکمن، دو تا حکم داریم، دو تا مسبب، دو تا امتصال. بفهم البته قبلا یه سوالی رو مطرح کردیم به عنوان سوال که روش کار کنیم، گفتیم آیا بالعکس اینم میشه؟ یه وقتی خاص رو مطرح کرده باشه بعد آن رو، نه این آخه مهمه، چون شما ممکنه بگی عابدی سر کلاس اینو گفته و به من نسبت بدی، در صورتی که من یه مطلب تمرینی رو دنبالش فرستادم. چون بعضی از اصولی ها میگن نه تنها اشکال ندارد که واقع هم شده است. مربوط به این شما تو عام و خاص سوال مطرح کردیم که تحقیق کنید. حالا بفرمایید. بله بنابر این مبنا
ما که نمی‌تونیم شاهد حمل مطلق
در مقید کردیم، ما الان دنبال این هستیم که آیا این حمل مطلق در مقید برخورد ماست با این مطلق و مقید برای اثبات این که رایجه که نمی‌تونیم از مدعای خودمون استفاده کنیم. از مدعای خودمون استفاده نکردیم، دلیل آوردیم. گفتیم وقتی این برای ما اثباتش قطعی است که شارع مقدس دعوش بر این است که احکام رو به صورت تدریجی بیان کند، اول مطلق و عام بعد مخصص و مقید. وقتی این دب رو میدانیم، این دب ما رو به این سمت میبره که حمل مطلق بر مقید کنه. از ادعا اثبات نکردیم، از مدعا اثبات نکردیم، بسه اثبات ادعا که هم چه کاری کردیم. خب خود اینو حاج آقا بازش کن، این یعنی چی؟ این اول اون میاد بعد اون میاد، این یعنی چی؟
از باب اول گواهی بعد بیان مورد مستحب بوده یا از باب بیان مطلق از باب تغییر مطلق بوده؟ این که از کدوم باب این تجریش حاصل شده اینو که نمیدونیم.
چرا؟ این رو میدانیم، در گفتیم ما به کتاب اضافه کردیم، گفتیم وقتی اول مطلق به کار میره بعد مقید، وقتی اول میگه اشرب لبن است بعد میفهمد اشرب لبنن حلوا، و ما میدانیم که وقتی بعد مقید به کار میره این کاشف است، اینا دست دادیم، کاشف است از مراد جدی، کاشف از مراد جدی که مراد جدی مولا به لبن حل خورده.
همین
چیزی هست
که
الان
دنبالش میگه، یعنی الان میخوام ببینیم آیا مراد جدی کاشف از لبن حل بره یا به نفع استحباب این رو بود.
خب همین
یکی از افراد مستحبش رو بود.
مراد جدی درسته، مراد جدی میتوند به این باشد که این رو شما بیایید دست ببرید در ظاهرش از ظهورش بیاندازید. چون بابا چون روش کن حاجای ظهور اشرب خوندیم، ظهورش در وجوبه. شما با حمله بر استحباب دارید دست میبرید در این ظهور، اینو از ظهورش میاندازید. خب معونه این کار بیشتره یا معونه این که نه بگید اشرب به همون ظهور در وجوبش باقیست نمیاندازم، ظهور در وجود خودش رو دارن، منتها میگم اینجا که این که اصلا انقدر این رایجه که اگر من همین اعتق رقبه لا تعتق رقبتن کافره همین مثال رو اول بحث به شما میگفتم آقا بین این دوتا تعارض بدوی رفع تعارض کنید، به همه شما اگر میگفتم رفع تعارض کنید همه شما میگفتید این مطلقه این مقید کاشف از مراد جدی مولا، پس نشون میده مراد مولا این است که عهد رغبتن غیر کافرته. در جمع مطلق بر مقید میگه این که اصلا مطابق با پذیرش عرفه، اصلا تو این که هیچ اصولی و هیچ فقیه تو این خدشه نکرده، تو دومی خدشه کردن چون معنونه میخواد. شما باید اشرف رو که ظهور در وجود دارد از ظهور در وجود بیاندازید، در صورتی که تو حمله مطلق بر مقید این کار نمیکنی. میگه هیچ مطابق با فهم و عرفی آن است و علاوه بر این فهم و عرفی دعوان بر اینه که اول به صورت مطلق بیاد بعد به صورت مقید. اصلا خود مقید یعنی چی؟ مقید یعنی اون اطلاقی که داشتیم حالا قیدش میزنیم، خب یعنی همه مطلق مقید. تا اینکه بیای دومی رو هم نگفتیم نمیپذیریم، گفتیم قرینه میخوام چون معنونش بیشتره، ما که تصریح کردیم گفتیم این دومی رو هم میپذیریم منتا قرینه میخواد. اون قرینه میخواد اینه که اون معنونه رو باید مرتکب بشی، معنونه که بگید این که فرمود لبن هول منظورش این است که استحبابی افضل الافراد، وگرنه میتوانی غیر هول رو هم چیکار کنی. آقا ضمن این که اضافه میکنی تصرف در موضوع به مراتب راحت تر است از تصرف در هول. شما در موضوع تصرف کنید کجا؟ در حکم تصرف کنید کجا؟ همه اینها قرائنی است برای اینکه حمل مطلق بر مقید حمل رائجی است، فلذا مشهور بین الفقها. بفرمایید. دیگه من تکرار جوابم نمی کنم، اگر شما دوباره تکرار سوال کنیم میگم جواب رو دادم. خب دیگه حالا به هر صورت کتاب الموجز دیگه، ما از اول سال دیدیم که میدانیم که اینا مد نظر ایشان دامزله العالی بوده تو درس خارج، ولی چون حالا کتاب خلاصه است دیگه اینها رو نفهمیدم، ولی اینا مد نظر این بزرگوار بوده. من بحث رو سعی کردم کامل تقدیم محضر کنم به اندازه کتاب. آقای سرواتی سوال چی؟
در مورد
این مقاله سوال
پرسید.
در مورد چی؟ خب میخواید بعد از کلاس خدمتتون باشم. الفصل و سادس و المجمل و المبین، آخرین بحثی که تو اینجا میکنید اینه. سؤال اول، ایشان فرمودن من کتابم رو به ترتیب کفایه آوردم. صاحب کفایه اینجا مجمل و مبین، محکم و متشابه و بحث تعبیر رو بحث کرده. ایشون هم در الموجز اصلی اینا رو داشته، در الموجز فعلی افتاده، در درس های خارجشون هم دارن محکم و متشابه و خدمت شما معول رو بحث تعبیر رو اینجا افتاده. سؤال، این بحث چه ربطی به مطلق و مقید داره که تو فصل مطلق و مقید بحث شده؟ کردی؟ من سؤالی مطرح کردم، شما تحقیق میکنید جواب سؤال رو گیر میاد که این بحث چه ربطی به بحث مطلق و مقید داره. مجمل و مبین که یه بحث عام نیست، حد کردی؟ عام نه منظور این که بحثه، یعنی یه بحثیست که خدمت شما هست شد که خیلی از مباحث رو میپوشاند، چه ربطی به مطلق و مقید دارد که اینجا بحث شده؟ از لطفا میگین تحمل مل مراد من المبین و خدمت شما هست شد که مجمل قبلا عرض شده، چون تا الان ما بارها دیدیم که گفتن اجمال دارن. مثلا ایشان در امر عقیب الحذف قائل شدن که ما نمیتونیم به چیزی برسیم، کلام مجمل است. همه اونجا عرض میکردیم، گفتیم اجمال و مجمل که یه وقتایی نسبت داده میشود به دلیل، میگن حاضر دلیل مجملون، یه وقتایی نسبت داده میشود به مدلول، میگن حاضر مدلول مجملون. دقت کردی؟ در مقابل ظهور است و در مقابل نص است. مدلول یک کلام یا مدلول یک فعل فرق نمی کنه، یا مدلول حتی تقریر، حالا ایشون فعل رو فرموده، لفظ رو فرموده، کلام رو فرموده، تقریر رو نفرموده. تو تقریر هم همین بحثه، فلذا انشاءالله تعالی در بحث سیره که رسیدیم اونجا راجبش
یه کلام ایشون داره اونجا راجبش صحبت میکنه. میتونه مدلولش به نحو مجمل باشه، میتونه به نحو ظهور باشد، میتونه به نحو نصب باشد. پس مجمل باشد یعنی به حد ظهور یا نصب نرسیده باشد. تعریفی که ایشان دامت لله العالی در اینجا ارائه میده تعریف مشهور آقایان قدماست، ولی خودشون تو درس خارجشون حتی محصول هم که قبل از اینه این تعریف رو نکردن. این تعریف تعریفیست که صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه به تبع مشهور قدمای اصولیا دادن. قوانین جلد 2 صفحه 196. المجملو ما کان دلالته غیر واضحه، به ان یتردد. این ادامه در قوانین هست. به ان یتردد بین معنیین فسائدا. البته اگر من این از قوانین نوشتم برای شما مشخص بود. ما قبلم هر جا میگفتیم مجمله، چون به چند تا احتمال میرسیدیم هیچ کدومشو نمیتونستیم برای یکی ترجیح بدیم، میگفتیم پس میشود مجمل. یعنی این با درسای ما از قبل به دست میاد. اگر یه مدلولی متردد باشد بین دو معنا یا چند معنا که هیچ کدوم برای یکی ترجیح نداشته باشد، در این صورت میشود کلام مجمل، چون نمیتونیم بگیم مراد متکلم کدومه. رو هر کدوم دست بذاریم میشه ترجیح بلا مرجعه. دیگه برای چی؟ خب شاید اون یکی. ولی ظهور اونجا بود که احتمالات مختلف بود، ولی یکیش به حد راجح بود، فلذا اون یکی میشد متعین. به خاطر اینکه عرف عقلا به احتمالات دیگر عنایتی ندارند. در ظهورات همه امروز دیدیم اشرب لبنن حلوا، گفتیم این ظاهر است در وجود، نص در وجود که نیست که، ظاهر است یعنی احتمال هم داره استحبابی باشه، ولی اون احتماله رو عرف بهش عنایتی نداره، مگر اینکه قرینه بر اون احتمال بیاری. اون وقت قرینه سبب میشه باید ظهور در اون پیدا کنه، اون وقت که ظهور جا به جا میشه. یه وقت هم هست نص اونجایی بود تعریف کردیم قبلا که تک احتمالی باشد و هیچ احتمال مخالف ولو وهمن نرود. مدلول 100%. مثل اینکه من به شما بگم وجب علیک شرب اللبن، دیگه وجب نست در وجوبه. فکر کردید این مثل اشرب نیست که بتونیم حملش کنیم بر استحباب. پس هر جا میگیم مجملا یعنی اینکه مدلول دلالتش واضح نیست از این جهت که، یا کلام رو میخوام عبارت خوبی نمیستم، مدلول گفتم اشتباه، کلام ما یا فعل دلالتش مشخص نیست، یعنی مدلول نامشخص دارد. چرا؟ چون ممکنه 2 تا باشه، ممکنه 3 تا باشه، ممکنه 4 تا باشه، ممکنه 10 تا باشه، بین همه بچرخد و هیچ کدوم برای یکی تقدمی نداشته باشد. به این لفظ یا به این فعل یا به این تقریر که ما اضافه کردیم، کما اینکه تو بحث سیره انشاءالله تعالی تقدیم منظر خواهد شد، میگیم مجمل. در مقابلش مبین یعنی ظاهر، و این ظاهر به معنای ظهور نیست، این ظاهر به معنای آشکار، ظاهر لغویه که هم با ظهور جمع میشه هم با نص جمع میشه. علا قول اکثر آقایان اصولی ها همین نظر رو دارن. ببینید المجمل و المبین، عرف المجمل، وگرنه ایشان خودشون خدمت شما بیان دیگه ای دارند. به انهو ما هم به کار میبرند. چقدر دقیق می نوشتن اسم موصول به کار میاد، چون اگر میگفت لفظ وقتی یکی سوال میکرد تو فعلی مطرح نمیشه،
از اول ما میگه که قشنگ همه اینا رو چی آقا بپوشانن. عرف المجرم لو به انه ما، اون لفظی است، اون فعلی است، اون تقریری است، بلکه شاید چیزای دیگه استقرا کنی که لم تتزه دلالتو، دلالتش واضح نیست، مشخص نیست، متردده بین چند تا معناست. فلذا به تعبیر خودشان در مقصود در مجمل لفظ قلیل معنا کثیره. یه دونه لفظ داریم، یه کلام داریم، ولی چند تا معنا ازش برداشت میشه. و یقابله المبین و المقصود من المجمل ما جهل فیه مراد المتکلم، چیزی است که مراد متکلم مجهول باشد، البته اذا کان لفظا، اذا کان اون ما لفظا کلام باشد. او جهل فیه مراد الفاعل، مراد فاعل مشخص نیست، اذا کان اون ما فعلا، ما تقریرم اضافه کردیم. برای فعل ایشون مثال میزنن لفظ و نشر مشوش، اول لفظ رو فرمودن بعد فعل، تو مثال اول واسه فعل مثال میزنن بعد برای لفظ. برای فعل چی؟ میفرمان شما امثال تو باب حج خوندید، دقت کردید؟ تو باب حج امثال ملاحظه فرمودید. آیا حج مثلا راکبن جائز است یا نه؟ آیا حج راکبن جائز است یا خیر؟ یکی از استنادات که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در شرح لومه کرد فرمود بله، به خاطر عمل امام حسن علیه السلام یا نبی اکرم، نبی اکرم فرمودن نبی اکرم سوار بر شتر طواف کرد، فلذا حج راکبی، طواف راکبی جائز است. این فعل نبی اکرم بود دیگه، این مدلول فعلی بود، مدلول فعلی که ازش جواز فهمیدیم. کدوم جواز؟ جواز به معنی اعم، یعنی عدم حرمت. اگر فعلی رو معصوم صلوات الله علیه اجمعین انجام بده میفهمیم حرام نیست، بلکه به تعبیر دقیق بعضی از فقها مکروه هم نیست، مکروه هم نیست، چون معصوم مکروه انجام نمیده. ترجل پیدا میکند بین اباحه اصطلاحی، استحباب و وجوب، ولی کدوم یکی از ایناست دیگه از این جهت مجمله، نمیتونیم اینو بفهمیم. فقط این مقدار میفهمیم حرام نیست یا به تعبیر بعضی مکروه هم نیست، ولی این که دیگه حالا مباحه تو رساله بنویسم یا مستحب یا وجوب، این رو نمیتونیم بفهمیم. این هستش که یه نتیجه میگیریم، این نتیجه است که ایشون تو درس خارجشون فهمیدن که یک کلام یا یک فعل میتواند از جهتی مبین و از جهتی مجمل باشد. الان فعل نبی اکرم ارواحنا له الفدا از جهتی مبینه که حرام نیست، مکروه نیست، ولی از جهتی هم مجمله، اباحه، استحباب، وجوبه. تو افعال هم، توی الفاظ هم همینطور، ممکنه از یه جهتی مبین باشد، از یه جهتی مجمل باشد. مثالی که ایشون در کتاب زده این است که در رساله این سوال مطرحه، آیا جلسه استراحت جائز است یا خیر؟ اون نشستن بعد از سجده ثانیه، آیا نشستن، چون مستحضری که عامه بلند میشن، اکثرشون بلند میشن، اینا وقتی از سجده دوم سر برداشتن دیگه مثل ما نمیشینن، اینا بلند میشن، خب آیا جلسه استراحت جائزه؟ یا ما باید بلند شیم؟ اینجا یکی از ادله که دارن فعل معصومه، فعل معصوم، میگن معصوم علیه السلام دیده شد که بعد از سجده ثانیه نشستن، پس چنین جلسه استراحتی جواز دارد، ولی جواز دارد به معنی که حرام نیست یا بگیم مکروه هم نیست، ولی اینکه آیا اباحه دارد، آیا مستحب است، آیا واجب است، دیگه البته فعل معصوم اینها رو نمیرسوند، از این جهت مجمل. و علیه قال المحققون، عبارت الموجز اصلی رو تغییر دادن، عبارت الموجز اصلی این نیست. الموجز اصلی 249 رو ببینید، بعدش هم الوسیط رو ببینید. علیه قال المحققون، بر همین مراد فاعل اذا کان فعلا محققون از آقایان فرمودن ان فعل المعصوم کما لو صلا مع جلسه الاستراحت يدل على اصل الجواز، اصل جواز یعنی جواز به معنی عقل، ولا يدل على الوجوب او الاستحباب به خصوص ما، از یه جهت مجمله از یه جهت مبینه. استغفر الله و رحمه.